بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بس در باره این بعضی ها گفته بودن قرار یعنی چیزی که عاقبتش معلوم نیست. به این مناسبت عرض کردم که یه قرائن و شواهد ذکر میکنم برای این که ببینیم آیا میشه اصلا یک قاعده جدید فقهی درست کنیم که در هر معامله‌ای باید عاقبتش معلوم باشه و اگر آدم یه معامله‌ای رو میخواد وارد بشه که معلوم نیست عاقبتش چیه، اینجور معامله‌ای باطله. حالا خود قاعده رو هنوز نگفتم، اما این قرائن و شواهد رو بگم و بعد عبارت قاعده با این کسی اینجور قاعده میشه درست کرد یا نه، که وقت بعد بگیم قرار حقیقتش چیست. دیروز آیات و روایاتی و شاهد برای این مطلب عرض کردم، امروز یه چند مورد از مسائل فقهی که شاهد اینه که فقها هم در مواردی به عاقبت کار توجه میکنند. البته معروف اینه که کار نداریم به عاقبت هر چیزی، بگیم همین الان نقد این معامله جایزه یا جایز نیست، یعنی ملاک همین زمان حاله. ولی یه مواردی هست که فقها به عاقبت کار یا اینکه این کار سبب چه چیزی میشه به این توجه کردند. حالا یه مواردی رو ذکر میکنم، یه تقریبا 30 موردی رو من یادداشت کردم، حالا بعضیاشو ذکر میکنم. اول در موارد حیله های ربا، کسی مثلا چیزی رو میفروشه، ظاهر قضیه بیع و شراه، اما حقیقت کار فرار از رباست. در مورد حیله های فرار از ربا بعضی ها مثل امام خمینی میگن که اینجور معامله باطل و ربا میشود، با اینکه خود اون معامله ربا نیست، اما هدف متبایعین اینه که یک کاری میکنند که نتیجهش میشود اما نتیجه یه ربا. مثلا کسی چیزی را به یه نفر نسیه بفروشه، بعد همون موقع این چیزی را که نسیه فروخ به کسی نقدن بخره، این همون ربا میشه. یعنی با اینکه ظاهرش اینه که دوتا معامله است، یکی نسیه یکی هم نقد. صورت دوم این فقط درسته، بعضی ها اینا همه قبول ندارن، بعضی ها میگن که این ربا میشود و حرامه، اینا توجه کردن به عاقبت کار، بعضی ها میگن که نه ربا نیست و حلاله. صورت دوم اگر کسی بیاد آخر سال همه اموال خودش را یا قسمتی از اموال خودش را هدیه بده، حالا یا به زن خودش یا به کس دیگه، قبل از اینکه سر سال بشه اموالش را هدیه بدهد که سر سال مالی نداشته باشه که بخواد خمس بده، بعد مثلا سال که گذشت دوباره زنش هم اموال را هدیه کنه به شوهر، یا اموال را هدیه بکنه که سر سال چیزی نداشته باشه زکات بیشتر لغ نگیره. اینجور هبه ای ظاهرن و صورتن هبه است، اما حقیقتش اینه که فراره از خمس و زکاته، یعنی عاقبتش سرانجامش اینه که یعنی خمس ندهد. اینجا بعضی ها فتوا دادن که چنین هبه ای باطله. اون که اینجور فتوایی میده مرادش اینه که یعنی به عاقبت کار توجه کرده که این کار نتیجهش این میشه و اون کار حرامه، فرار از خمس یا فرار از زکات. نه خمس زکات دادن که اصفه حرجی نمیاره. البته یه فتوای اینجوری هستم، بعضی ها اینجور فتوایی دادن که اگر کسی بخواد خمس بدهد، مثلا میخواد یه خونهی بخره، خونهی که در شأنش هست اگر که خمس بده نمیتونه بخره. بعضی ها اینجور گفتن که خمس واجب نیست، ولی من اصلا نمیفهمم این فتوا علتش چیه. درستش اینه که اگر که کسی میبینه خمس بده نمیتونه خونه مناسب شأنش بخره، خمس به گردنش هست اما پرداختش الان لازم نیست. نه اینکه اصلا میگیم که اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی خب بعضی آقایون چه فتوایی دادن.
بعضی دیره های
شهر اینجا بله آره دیگه صورت دیگر فروختن سلاح به اعداء دین، یا مثلا فروختن سلاح به آدمای فتنه‌گر، آدمای آشوبگر، فروش چاقو یا قمه به اینجور افراد، یا در زمان جنگ سلاح به فروش به دشمنان دین. خب اونهایی که میگن این معاملات باطله به خاطر این که عاقبت این کار رو توجه کردن دیگه، به الا خود فروش قمه یا سلاح فی نفسه که حرام نیست، ولی عاقبت فروش سلاح به دشمن دین اینه که دشمن تقویت میشود و اسلام تضعیف میشه. مورد دیگر آره دیگه بله بله بله، یعنی اونجا تو آلات موسیقی یه وقت چیزیه که آلت مختص به موسیقی است، این شاهد بحث ما نمیشه، اما اگر یک چیزی آلت مشترک بود اینجا میگیم اگر به نیت لعب و لعب خرید، به نیت قنا خرید، اینجا وقت میگیم که این حرامه. یعنی اینجایی که به نیت لعب و لعب میخره یعنی الان عبرت به نیتشه، عبرت به اینه که سرانجامش چی میشه. صورت دیگر، مسئله دیگر، تقبیل زوجه در حال صوم. ابن عباس فتوای اینجوری داره. ابن عباس میگه که شیخ یا پیر مرد در حال روزه تقبیل زوجه بکنه اشکالی نداره، جوان در حال روزه تقبیل زوجه بکنه حرامه. این که فرق گذاشته بین پیر مرد و جوان، خب این روشنه، یعنی مراد ابن عباس این بوده دیگه، درباره جوان عاقبت این کار اینه که موجب جنابت میشه و روز باطل میشه حرام، اما در مورد شیخ اینجور چیزی نیست، پیر مرد اینجور نیست. چرا؟ نه اون بقیه شنم همینجوره، من هر کدام دارم یک نفر قائل باشه، دو نفر قائل باشه. خب ابن عباس که سنی نیست، ابن عباس که خودمون نه خب مثل بقیه نه همین دارم، یعنی مواردی میگم که یک فقیهی چنین فتوایی داده باشه. مورد دیگر اینه که میگن کسی که خوف وقوع در گناه داره ازدواج برای او واجبه. ازدواج فی نفسه یک عمل مباح یا یک عمل مستحبه، اما در موردی که عدم ازدواج اینجور عاقبتی داره که آدم به گناه بیفته میشود واجب. مورد دیگر پول دادن به کفار اگر موجب تلطیف قلوب کفار بشه یا موجب آزادی و سرای مسلمان. آیت الله حکیم وقتی خواست بره مکه به همه طلبه های وهابی شهریه داد، با اینکه خب پول دادن به این وهابی ها معلوم نجایز باشه، ولی اگر که کسی بدون این پول دادن سبب تلطیف قلوب میشه اینم جایز. یا مثلا مواردی که بل مؤلفت قلوب هم در صدر اسلام هم اینطوری بوده، زمان پیغمبر اکرم به مؤلفت قلوب هم زکات میدادند، در زمان خلفا به مؤلفت قلوبهم پول نمیدادند. علتش همین بود که مثلا میگفتند که زمان پیغمبر اکرم این باعث تلطیف قلوب میشود و اونا میان مسلمان میشن، زمان خلفا میگفتند به اندازه کافی مسلمان داریم، حالا کسی خودش خواست بیاد مسلمان بشه اما پول نمیدیم به کسی که بیاد مسلمان بشه. یا حالا این اعتبار ندادن یه کار خلاف شرعیه، ولی این کارو عمر انجام میداده. زمان عمر شراب خاری زیاد بوده، البته خود عمر هم تا حتی بعد از نزول آیات مربوط به حرمت شرب خمر شرب خمر داشته. یه کتابی هم چاپ شده ها، باشگاه مشروب خاران. این باشگاه مشروب خاران همین اومده موارد مشروب خاری عمر را بعد از نزول آیات مربوط به شرب خمر را جمع آوری کرده از کتاب اهل سنت. زمان عمر وقتی مشروب خاری زیاد بود که یه مقدارش هم زیر سر خودش بوده، عمر اومد اعلام کرد حد شرب خمر دو برابره. اگر عبدی شراب میخورد 80 ضرب شلاق بهش میزدند، اگر آدم آزادی شراب میخورد 150 تا شلاق بهش میزدند. گفت که 75 تا مردم رو باز نمیداره از شرب خمر، دو برابر بزنیم تا باز بداره. حالا این کارش خلاف شرع ها، ولی مقصود اینه که یعنی عمر به فکر این بوده که یه حدی که جاری میکنیم باید عاقبتش ببینیم باعث منزجر از گناه شدن میشود یا نمیشه. اگر که باعث منزجر از گناه نمی شود حتی بیشتر کنیم که منزجر بشود. بله. بله. مورد دیگه اینه که سفر زن بدون نامحرم آیا جایزه یا حرامه؟ یا مثلا زنی بدون محرم مکه بره؟ بدون محرم، با محرم رفتن که مسلم اشکال نداره، دو طوری نیست. زن بدون محرم حج بره یا مسافرت بره؟ ابتداعا باید بگیم اشکالی نداره، ولی فتوای به حرمت هم هست. این فتوای به حرمت به خاطر اینه که زن وقتی بدون نامحرم مسافرت برود، خوف وقوع گناه یا فتنه وجود داره. باز یه فتوایی هست که حرام است زن اوصاف زن دیگری را برای شوهر خودش ذکر بکنه. معمولا ذیل اون آیه شریفی که ازش استفاده میشه که زن کفار به زن مسلمان نامحرمه، به همین دلیل هم میگن که تو حمامی که زن یهودی یا مسیحی زرتشتی وجود داره، زن مسلمان حرام بداره تو اونجور حمامی. اون دلیلش همینه دیگه، میگن که اگر که تو حمامی که مثلا زن یهودی هست زن مسلمان بره، اون زن یهودی ممکنه اوصاف این زن مسلمان را برای شوهر خودش بگه. در مورد زن مسلمان هم همینجوره، میگن که اگر که یک زن مسلمانی مثلا رفته عروسی، بعد بیاد بگه که برای شوهر خودش تعریف بکنه اوصاف زنهای دیگر، میگن این حرامه. خوف وقوع فتنه است، یعنی تعریف کردن یک زن از زن دیگر برای شوهر خودش با یه طوری نباشه، ولی وقتی خوف وقوع فتنه هست یا عاقبتش این میشه، حرام میشه. این مورد دیگر اینه، این که تو روایات اومده کسی در صوم برادر دینی خودش وارد نشه، صوم با سین، معامله‌ای که دو نفر دارن گفتگو میکنن یه معامله انجام بدن، حرامه کسی وارد این معامله بشود، بیاد بگه به من بفروشید به فلان قیمت. و همینطور اگر کسی رفته خواستگاری یک دختر، حرامه کسی بره خواستگاریش، تا مگر اینکه اینا خواستگاریشون به هم بخوره اون موقع. این که لا یدخل احدکم فی صوم اخیه المسلم، این علل قاعده باید علتش این باشه دیگه، اگر کسی وارد معامله دیگران بشود، خوف عداوت و کدورت و اختلاف و ناراحتی، چون کدورت ایجاد می کند، گفتن که وارد معامله دیگران نشوید. اگر کدورت ایجاد نمی کنه باید بگیم طوری نیست. مورد دیگر این حدیثی که تو سیوطی بود، تو سیوطی یه حدیثی نقل کرده بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله به عایشه فرمود که لولا قوم کرد حدیثو عهد بالاسلام لحدم تل کعبت و جلت له لها بابین. تو سویت این حدیث اینجوری بود، ولی حدیث تو کتابای حدیثی اینطوریه، لولا قومو که حدیثو عهد بالکفر نه بالاسلام. تو سویتی بالاسلام درستش بالکفر، لولا قومو که حدیث و عهد بالکفر لحدم تلکر. ای عایشه، اگه این خیشاوندان تو همین تازه عهدن به کفر، یعنی همین تازگی از کفر حال ظاهرن اومدن مسلمان شد، اگه اینجوری نبود کعبه رو خراب میکردم و اونجوری که حضرت ابراهیم علیه السلام کعبه رو ساخته بود اونجوری میساختمش. اینکه کسی کعبه رو اونجور که حضرت ابراهیم علیه السلام ساخته اونطوری بسازه اینکه اشکال نداره. این کعبه‌ای هم که الان وجود داره این ساخته یکی از علمای شیعه زمان صفویه، یکی از علمای شیعه اینجوری کعبه رو ساخته. قبل اینجوری نبود، سیل اومده توی عربستان خراب شد و کعبه متفاوت بود شکلش با اینی که الان هست. زمان صفویه علمای سنی همه فرار کردن، یکی از علمای شیعه وایستاد اونجا کعبه ساخت. خب این که اشکالی نداره، اما این که پیغمبر میفرماید این کارو نمی کنم به خاطر اینکه اگر که این کارو بکنم اینایی که تازه از کفر اومدن مسلمان شدن اینا دوباره برمیگردن به همون کفر خودشون. اسمش نه اسمش یادم نیست، تو کتاب فرائد الفوائد نه مورد دیگر نهی از تشبه به کفار. نه نیست بله. نه خب اینا رو به عنوان معید دارم استدلال کردم، میخوام به اینا بکنم معیدن دیگر. مورد دیگر اینه، تو روایات فراوان اومده بچه ها رو موقعی که میخواید بخوابونید تفرقه فل مزاجه رخت خوابشون رو جدا کنید، توی رخت خواب دو تا سه تا بچه با هم نخوابن. با اینکه ابتداعا خوابیدن چند تا بچه توی یک رخت خواب اشکالی نداره، اما این عاقبتش و سرانجامش اینه که فتنه پیش میاد، گناهی پیش میاد. باز مثلا لولا ان اشق على امتی لعملتهم بالسواک، یا مثلا نماز عشاء طبق بعضی از روایات ابتداعا مال از نیمه شب به بعد بوده دیگه، اما یک روایتی چند تا روایت هست که اگر که مشقتی برای مسلمانان ایجاد نمیشد میگفتم نماز رو اون موقع بخونم، ابتداعا هم نماز عشاء رو مثلا ساعت 11 12 شب میخوندند. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالعتمه، یا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسباک. این که یکی از مواردی که کذب جایز است، کذب لل اصلاح بین دو نفر، حالا موارد دیگه هم یادداشت کردم ولی دیگه ایناش مهم دیگه چند نکته رو عرض کنم. یه نکته دیگه جدای از این شواهد، یه نکته اینه که اصلا هدف از جعل احکام رعایت مصالح و مفاسد مردمه. احکام معاملات خودشون فی نفس هدف نیستن، بلکه این احکام معاملات برای تنظیم معاشرت‌های مردمه. حالا اگر یک حکمی خودش باعث سلب امنیت اقتصادی مردم بشه، هدف از احکام مالی یا اقتصادی ایجاد امنیت توی بازار بود، حالا اگر یک حکم خودش سلب امنیت بازار بکنه، طبیعیه که اینجور حکمی چون خلاف حکمت جعل حکمه، اون حکم دیگه اعتبار نداره. بله، اما به این معنی که مصالح و مفاسد در متعلق احکام، اینجوری میگفتم دیگه، میگفتم احکام مصالح و مفاسد تو متعلق نداره، اما تو خود حکم مصلحت هست. یعنی لازم نیست که شراب ضرر داشته باشه، اما گفتن این که شراب نخورید که بازار تنظیم بشه، این که درسته. مصلحت تو اینه که شراب نخورید. برای چی نخورید؟ برای اینکه بازار نظم اقتصادی داشته باشه، نه اینکه تو این کار مفسده باشه. اینجوری مرزم کردم. حالا میگم احکام معاملات برای امنیت اقتصادی. حالا اگر یک حکم خودش سلب امنیت کرد، بازار رو به هم ریخت، اینجا قطعا باید بگیم این حکم چون خلاف حکمت جعل حکم باید برداشته بشه. در موارد قرار اینجوریه. مقاصد و شریعت که قبول نداریم، مراد این بود که تنقیح منات زنی، این اینه.
بچه‌ها راست می‌خوام، این اگر حکمی موجب مقصده بشه، مقصده تنظیم جامعه بشه،
بله،
کلن برداشته میشه یا بله. به ثانوی جای حکم اولی قرار میشه.
خب یکی دیگه،
یکی
بله.
اگر مثلا یک کارخونه ای داشته باشیم، مثلا مشروب تولید میکنه،
بله،
و این مردم این شهر کارخونه کار میکردن قبلا،
بله،
الان حکم اینه که باید تحلیل بشه،
بله،
تحلیل اون موجب به هم خوردن نظم کار و بیکاری میشه،
بله.
اینجا حکم چیه؟
یه بند خدایی که حالا مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، خب این فتوا رو داد دیگه، یه بند خدایی ایشون فرمود که اگر فرض کنید امروز یه دفعه مردم چین همه اومدن مسلمان شدن، آیا اون موقع شما میتونید بفرمایید که گوشت خوک بازم خوردنش حرامه، خوردن مار حرامه؟ یه میلیارد آدم اگه مسلمان شد اینو به هر حال قضا میخواد. اون فتوا داد گفت حلاله دیگه. این چون موقعی حالا من این نمیگم، ولی میگم یه آبایی اینو گفت. مورد دیگر اینه، ببینید دین اومده برای اینکه مردم به هم دیگر ضرر نزنند، لا ضرر و لا ضرار. پس دین برای نفی ضرره. حالا اگر یک حکمی توی مسائل مالی خودش موجب ضرر به مردم شد، نه اینکه جعل حکم بر ضرر باشه دا. اگر جعل حکم بر ضرره، اون ضرر رو باید بپذیرید. مثل خمس، مثل خمس برای اینه که مردم ضرر بکنند. اما اگر یک حکمی ابتداعاً برای ضرر نیست و در یک جایی موجب ضرر میشه، با این حکم رو بپذیریم یا میگی برداشته میشه؟ اگر یک جایی معاملات مردم باعث میشه که دیگری ضرر بکنه، مثل موارد غرر، مثل مواردی که جهل هست یا قدرت بر تسلیم نیست، اینجا اگر که هیچ منعی تو معامله نباشه الا اینکه کلا میره سر طرف دیگه، میشه بگیم معامله باطله. هدف از احکام نفی ضرر مردمه. اون موقعی که معاملات غرری موجب ضرر میشود، میگوییم که این معاملات باطله. از اینجور موارد خیلی هستا، مثلا بحث اهم و مهم همینه، بحث دفع افسد به فاسد، یا اینکه دفع المفسد اولا من جلب المنفع، امثال اینا زیاد. خب حالا دو سه تا نکته رو بگویم. یه نکته اینه که وقتی باید عاقبت و سرانجام یه کارو در نظر بگیریم، مثلا دیروز میگفتیم کشتن منافق، اگه نتیجهش اینه که مردم میگن پیغمبر اصحابش رو میکشه، نباید منافق رو کشت. اگر کشتن منافق اینه که مثلا بعد دیگران میان به اسلام بدبین میشود، خب نباید این کار بکنیم. مثلا فرسنی وقتی کشتن اجرای حدود باعث میشه که مثلا یه مواردی با یه سنگ سار کرد، یا یک مواردی با یه مثلا کسی رو از بالا انداخت پایین، یا دیوار روش خراب کرد، اگر اینجور احکام باعث میشه که یه افرادی بدبینه به دین بشن، نباید این کار بکنیم. این آینده یا عاقبت یا سرانجام چند جوره. یه مرتبه عاقبت بعید، یه مرتبه عاقبت قریبه. یه وقت مثلا این کارو انجام بدیم، همین فردا پس فردا نتیجه چیزی میشه، یه مرتبه 10 سال دیگه، 100 سال دیگه. اونی که فعلا محل بحث ماست عاقبت قریبه، نه عاقبت بعید. و عاقبت یه مرتبه واضح و جلیه، یه مرتبه قامز و خفیه. یه مرتبه خیلی روشنه که این آقا قمه میخواد بخره، میخواد بره مثلا قمه بزنه، یا میخواد بره آدم بکشه، پیداست. فرسونی ها روز تاسوهایی که اومده قمه بخره، با این پیداست میخواد بره چکار کنه. یا مثلا یه کسی توی یک دعوا فوری میدوه دم یه مغازه، میگه آیه چاقو بفروش به من، این پیداست میخواد چکار کنه. عاقبت یه وقت روشنه و یه مرتبه غامزه، که اینا وقت تو حکمش فرق میکنه. اون قاعده که میخوام بگویم نسبت به اینا متفاوته. باز عاقبت کار یه مرتبه عامه و یه مرتبه خاصه. یه مرتبه عاقبت نسبت به یک جمعی، یه مرتبه نسبت به یک فرد. و گاهی عاقبت یک کار موجب یک مصلحتیه و موجب یک مفسده، یعنی هم از جهتی مصلحت می آورد هم از جهتی مفسده. اینا تا اینجا فرض مسئله. حالا انشالله این قاعده که تو ذهنم فردا مطرحش میکنم که میشه یک قاعدهی با این حرفا درست بکنیم که همیه این موارد رو بگیره، و بعد اگر بشه اینجور قاعده درست کنیم، اون موقع شرایط عوضه اینو کلن میگیم چیزای دیگه است. وقتی شرایط عوضه اینو عوض کردیم، غیر از اینه که تو کتاب ها گفتن، وقت نسبت به این معاملات بورس و معاملات جدید، تمام اینا یه راه حلی توش داده میشه.